چشم داشت.
با سلام خدمت شما عزیزان. البته من فکر کنم همه تو ترمان دکتر عطاس رو میشناسید. ایشون تخصصش در حوزه جامعه شناسی نظری های اجتماعی و جامعه شناسی دین. البته تو حوزه جامعه شناسی سیاسی هم کارهای زیادی انجام دادن. فارغ التحصیل دانشگاه جان هاپکینز از امریکا هستن. الان هم در دانشگاه ملی سنگاپور هستن. یکی از کارهایی که ایشون تقریبا میشه گفت در این 15 ساله اخیر به صورت مداوم انجام داده، تمرکزش بر روی ابن خلدون و بیرونی بوده که کارهای جدیدی که در مورد ابن خلدون به چاپ رسیده در این 2013 کتابی در مورد ابن خلدون، در مورد زندگیش و بایوگرافیش و تفکرش. کتاب دومشون هم که 2014 راتلج به چاپ رسونده در مورد اپلاینگ ابن خلدون، فکر می‌کنم فارسیش میشه کاربست نظریه ابن خلدون، که در سال 2014 به چاپ رسیده. شاید این دو کتاب در ایران هم به زودی ترجمه هم بشه. خلاصه یک فکر می‌کنم بیشترش هم خودشون خواستن.
خیلی متشکرم. خیلی لطفتن.
سوالش استادم؟ Can everybody hear me?
Yes.
Can you hear me? Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to everyone. I don't remember the exact title of this presentation. It has something to do with Salafism. Okay. Yes. Okay. So what I'm going to talk about is the relationship between Salafism and the movement of anti-Shiism in the Muslim world today. I would say that the anti-Shiite movement is one of the most important developments in the Muslim world today, which unfortunately is not being taken seriously. It's not being taken seriously neither by the Sunnis nor by the Shiites, and it's certainly not being taken seriously by Sunni by Muslim governments, whether in the Sunni world or the Shiite world. So this is the issue that I want to address. But I want to begin with a discussion on the meaning of extremism. Because see, what I will discuss is this: what is the meaning of extremism in Islam? And Salafism as an example of extremism. In fact, Salafism as the most important manifestation of extremism in the Muslim world today, and the manifestation of that extremism is the anti-Shiite movement. And finally, I would like to say a few words about the meaning of Sunni-Shiite dialogue as a reaction to Salafism and anti-Shiism. So, am I speaking? There's no translation.
No. After you finish, I will give you a brief.
Okay. How many people actually understand what I'm saying? Each paragraph? That's true.
What a fissure is this?
اولین چیزی که من میخوام بگم در مورد رابطه سلفیگری و تشیع، ضدیت و تشیع، دومین مسئله ای که ایشون میخواد در مورد صحبت کنه که یکی از مسائل بسیار بزرگ دنیا امروز ماست که متاسفانه جدی گرفته نشده. مسئله سومی که اصلا افراطی‌گری چیست، اکستریمیسم رو وقتی میگیم به چه معناییه. مسئله بعدی هم اهمیت تقریب یا اهمیت گفتگوی شیعی سنیه.
Let me begin with extremism. I'm going to discuss all these things very briefly because we don't have we don't have 2 or 3 hours as you said. This is my last night in Tehran. Tonight I have a dinner with my
in-laws.
My sister-in-law. So I don't have 2 or 3 hours, unfortunately. Now, extremism. In sociology, there is not a developed a proper definition of extremism. If we, you know, as Muslims, we recognize extremism, even without defining it. When we see certain actions, or we see certain, we come across certain ideas, we recognize them as extremists, although there is no proper working definition of extremism. We have terms like Islamic fundamentalism, Islamism, political Islam, and then you translate these terms into Persian, Usul, Garai, what Ifrat Garai, and what else, Bunyad Garai. These are all translations of existing terms in the social sciences, and there is no agreement about what these terms mean. Political Islam is seen as extremist by some people, but it is not seen as extremist by others. So there's no exact proper definition. So my interest in the study of Salafism, I have practical and a theoretical interest. The theoretical interest is how we may define extremism.
توی جامعه شناسی ما معنای دقیقی از افراطی‌گری تقریبا میشه گفت نداریم، ولی به عنوان یه مسلمون بدون اینکه این معنا رو ما بخوایم تحقیق بکنیم، یعنی دیفاینش بکنیم، ما به گونه‌ای مثل که این رو باز میشناسیم. هستن کسانی که مثلا به عنوان مثال صحبت از پولیتیکال اسلام میکنن، فاندامنتالیسم میکنن، بعد مثلا اینا ترجمه میشه به فارسی، مثلا میگیم بنیادگرایی، نمیدونم اسلام سیاسی، اینا بعضی‌ها اینها رو مثلا مانیفستیشن یا به گونه‌ای بروز و ظهور افراطی‌گری میشناسن، ولی برخی دیگه میگن نه، مثلا اسلام سیاسی چیزی به نام افراطی‌گری نیست، یا مثلا فاندامنتالیسم بنیادگرایی نمونه یا یک مثالی از مثلا افراطی‌گری نیست.
A good way to begin with the definition of extremism is to talk about what is not extreme. What do we mean by not being extreme, right? Now, one of the, maybe I can ask you, what does it mean to be not extreme? To be not extreme means to be what?
میتونم از شما بپرسم، من پسیم اول به عنوان مثال این رو به گونه‌ای معناش کنم، ولی شاید بیم اینجوری بهتر از شما بپرسم، توی نظر شما افراطی‌گری چی نیست؟
So, you said to be flexible. Okay, any other responses?
Not tolerant.
To be tolerant. Okay, anything else?
I believe there is a normative thought about Islam when it has too much differences from this normative understanding of Islam, we say it is extreme.
When it is,
when it's different, when it's not similar to that normative understanding of something which is called Islam.
Okay.
We call it extreme.
So, not being extreme is to be normative.
Yeah.
That means to follow the norm.
Yeah.
All right. Now, this is a good way to begin. The norm. Where does the norm fit? Vis-a-vis extreme, the extremes, where do you find the norm? So the norm is flexible, the norm is toleration. So vis-a-vis the extreme, where is the norm? I think one way to look at it is to say that the norm is in
society.
In society,
yeah.
It's established by society. But in other words, it's historically and socially established. And the norm is in the middle, right? It is in the middle. Because when we talk about extremes, or you say in Persian, Ifrat and Tafrit, right? The Ifrat and the Tafrit are different sides, different ends, different extremes. And in Islam, the way to be Muslims according to the Quran is to be the Ummatan Wasatan, right? So it is the middle. So this middle, and then the Quran also has this concept of balance. You know, the idea of mizan. You know, the Quran refers to al-muwazin, al-qista, al-yawm al-qiyamah. This is in one of the ayat.
Yes.
So, in other words, balance has something to do with moderation.
Social actions and moderation in a society.
Exactly. It is a balance between extremes. So, this is for me, this is a working definition of extremism. That extremism is the inability or the failure to establish a balance between extremes. Now, I'll just give a few examples of that.
Can you take the last sentence?
Extremism is defined as the inability to establish the balance between extremes.
به صورت کلی این که مثلا شما وقتی در قرآن هم نگاه میکنید وقتی در مورد مسلمان ها صحبت میکنن که چه کسی مسلمانه میگن کسی که امت وسط باشه، یعنی یه ایده ای هست به نام ایده میزان، یک ایده حالا وسط، اعتدال، به گونه اعتدال، بالانس بین دو طیف افراط و تفرید، این رو میشه گفت، بهش میشه گفت همون اعتدال یا همون امت وسط. و از نظر من کسی یعنی عملی یا کسی به سمت افراطی‌گری رفته که نتونه این بالانس بین افراط و تفرید رو رعایت کنه یا بتونه در خودش به منصه ظهور برسونه.
Now this failure to establish the balance between extremes, the extremes we are talking about, we have to discuss them in terms of different principles. In other words, there are different principles which require balance in our lives as Muslims. I will give you some examples of these principles. These principles are values. For example, very obvious example, that in Islam there are two extremes. One is Zahir and the other is Batin. Right? Zahir and Batin. For example, in your namaz should not be 100% zahir and it should not be 100% batin. Do you understand what I'm saying? If your namaz is 100% zahir, it means that you're only uttering the words and doing the movements, doing your ruku and sujood and doing takbir. These are just actions, zahir. There's no spirituality, there's no khushu, we call, I don't know what, how to say.
Emotional. Spiritual
experience.
Emotion.
Spiritual experience. Okay. Now, our namaz cannot be 100% batin either. That means no action, no ruku, no sujood, no takbir, just only feeling or emotion or spiritualism. So, the correct namaz is a balance between two extremes, zahir and batin. I'll give you another example. There is the extreme of tradition and the extreme of modernity. As Muslims, we cannot reject everything of modernity because we have to live in the modern world. We cannot be 100% traditional. We also cannot reject our traditions 100% and only be modern. So we have to have the balance between tradition and modernity. An example of extremism in terms of the balance, the inability to balance between tradition and modernity, is from the Wahhabis. Now, let me ask you this: the Wahhabis, are they are extreme to the side of tradition or to the side of modernity?
Tradition.
I want to tell you that my thinking is that they are extremist in terms of in the side of modernity.
Really?
Yes.
We're hanging in middle of that.
Yeah?
So we are hanging, I think, in middle of that, because this is the cultural hanging in this story. It is a cultural gap between that.
Okay. Let me give the example. Yeah. Let me give the example. In Mecca, you have a destruction of tradition. They have been destroying traditional architecture. They have been destroying the houses and the homes of the Sahaba, of the Ahlul Bayt. They have destroyed the home of Sayyida Khadija in Mecca. And they had replaced the home with public toilets. Yeah? And they had been destroying many. For example, in Medina, they destroyed the grave of Ali Uredi, Ali ibn Ja'far, in Medina. And they built, this was more than 15 years ago, and they built a road over it. And they have been destroying traditional buildings, old buildings, in Mecca, and replacing them with hotels and other modern facilities and buildings. Now this is based, partly based on the Salafi view that it is bid'ah you say, to do ziyarah, to visit places of, you know, like the graves, the maqam of the Sahaba or the Awliya or the Ahlul Bayt, because these things lead to shirk, right? So they have a theological position against these things, but their theological position leads them to destroying tradition. And it leads them to replace this tradition with the modern, like toilets, shopping centers, hotels, and so on and so forth. So they, Salafism is, in this example, is based on the extreme rejection of tradition in place and in favor of modernity, actually. Not a good aspect of modernity, of course. You know, they are not modern like you know, like the Europeans or the Swedes or, you know, the because in Europe
it is not ideological beliefs.
It is ideological, but this ideological belief of the Salafis, of the Wahhabis,
yeah,
is has compatibility with modernity, right? Because but the worst kind of uncritical modernity. In Europe, modernity is based on a balance with tradition. For example, you have conservation laws, right? Conservation laws conserving old architecture and so on and so forth. Okay, let me give just one more example of this inability to balance between extremes. I gave two examples based on the values of Zahir Batin, tradition and modernity. Now, one more example. The extremes of inclusivism and exclusivism. These are two principles or two values, right? Now, in Islam, we always have this conflict of how far to be inclusive and how far to be exclusive, right? For example, Sunnis and Shiites throughout history have been inclusive. For example, the Sunnis disagree with the Shiites on many issues of aqidah, on some issues of fiqh, but they agree that these differences are not enough to cause us to be out of the Muslim community. So, in others, we have a certain degree of inclusivism, if you follow what I'm saying.
یه مقداری در مورد این توضیح دادن که ما اگه بخوایم در مورد بالانس صحبت کنیم بذاریم من چند مثال براتون گفتم بزنم. یکی مثال همون ظاهر و باطن در نمازه. مثلا شما وقتی اگر نماز رو فقط محدود بکنی به ظواهرش، یعنی که فقط سجده بکنی، رکوع بری یا همون چی میگن جست‌های مثلا توی نماز انجام بدی بدون اینکه نیتی رو داشته باشی، این میشه کلا میشه ظاهر. ولی اگه حتی برعکسش شما فقط به عنوان مثال به باطنش توجه بکنید، ولی بگید مثلا کاری ندارم در چه حالتی نماز میخونم یا حالا ظواهر نماز رو رعایت میکنم، هر دو اینها شما رو به سمت افراط میبره، یک نوع افراط یا تفریط. حالا یه نمونه دیگه، مثلا اون چیزی که ما بهش میگیم سنت و مدرنیته، ایشون یه سوالی از مثلا جمع کرد به این معنا که آیا به نظر شما وهابیت متمایل به سنت یا به مدرنه؟ بیشتر کسانی هست که جواب دادن یا حداقل این چیزی که من فهمیدم میتونه گفت خب معلومه دیگه اینا سنت‌گرا هستن به سمت سنت، ولی ایشون میگه دقیقاً برعکس، اینا خیلی مدرن هستن. ولی چه نوع مدرنی؟ مدرنی که مثلا مثالش میگه در مکه نگاه بکنید تمام معماری‌های سنتی مکه رو از بین بردن. اگه شما به عنوان مثال مثلا بگیم، چون مدرن هم خودش یه طیفی، یعنی در اروپا غربی نگاه بکنید مثلا چیزی هست به نام کانسرویشن لو، یا همون چیزی که ما بهش میگیم ثبت آثار باستانی، حفظ آثار باستانی، ولی اون رو رعایت نمی‌کنه. از یعنی از مدرن از نوع بسیار بسیار ولگرش، از نوع بسیار حالا میشه گفت خطرناکش. حالا چرا وهابیون به عنوان مثال سوال دیگه ای که از شما میکنم، چرا وهابیون به نظرتون آثار سنتی رو نابود میکنن بر اساس حالا یا مبتنی بر تفکر خود وهابیون اینه که آقا ما یه پوزیشنی داریم، پوزیشن تئولوژیکال ما یا الهیاتی یا فقهی ما میگه که آقا به عنوان مثال قبر رو نمیدونم آثار چیز مثلا مزار رو اینها رو باید نابود کرد چون اینها ظواهر اینها نشانه های شرک هستن، ولی میگه با این که حالا یک خواستگاه فقهی و خواستگاه الهیاتی داره ولی منجر به این میشه که به سمت یعنی قشنگ زمینه رو آماده بکنن برای یک نوع از ظهور و بروز کپیتالیسم سرمایه‌داری بسیار بسیار لجام گسیخته. مثلا اون جایی که نابود میکنن میان مثلا حالا ایشون مثال میزنه توالت‌های نمیدونم چیز میذارن نمیدونم هتل درست میکنن شاپینگ سنتر درست میکنن فلان درست میکنن اون رو مظهر شرک میدونن اگه مزاری باشه آثار به عنوان مثال قدسی باشه، ولی اون رو در جای اون به عنوان مثال این چیزها رو میسازن. حالا یه مثال دیگه بهتون بزنم، اون مثال هم برمیگره به دوتا کانسپت یا دوتا مفهوم اینکلوسیویسم و اکسکلوسیویسم. اینکلوسیویسم شاید به فارسی بشه ترجمه کرد تمام شمول، درست میگم؟ شمولگرایی یعنی که مثلا
جامعه‌گرایی
به معنی که مثلا حالا اینجا ممکنه ما با نژادها و نمیدونم ادیان مختلف باشیم ولی ما میگیم همه ما انسان هستیم بس ما هیچ مشکلی با هم نداریم، ما اینکلوسیو. در برابر اون میگه مفهوم اکسکلوسیو، یعنی ما دنبال این میگیم که چجوری مثلا بر اساس حالا معیارهای مختلف مثلا یک طرد بکنیم افراد. یعنی شما این نگاه بکنیم مثلا در طول تاریخ شیعه و سنی با تمام اختلافات حالا فقهی، الهیاتی، معرفتی که اگر داشتن همیشه با هم در جوامع همدیگه به صورت صلح‌آمیز زندگی کردن. حالا ممکنه گهگاهی اختلافاتی بوده ولی سیر اصلی این بوده که با همدیگه در مسالمت زندگی کردن.
So in there is always a tension between wanting to be inclusive, to include as many differences as possible within the community of Muslims, but at the same time we cannot be totally inclusive because there are some ideas and some ideas and some views which are too far removed from Islamic fundamentals that we cannot accept them. For example, you have you heard of the Ahmadiyya or Qadiani movement where Mirza Ghulam
در مورد قادیانی شنیدین؟ احمد قادیانی در شبه قادر هم بوده که ادعای پیامبری و ادعای حالا یه دین جدید این گفتم دین جدید نبودن بلکه الهاماتی به من شد. بعد الان پیروانش معروفن به قادیانی ها یا احمدیه.
Yeah. You will explain about his claim to be that. So because he claimed to be the prophet, that is a violation of the fundamentals of Islam, so we have to be exclusive. We have to exclude this group. The same thing happened in Iran, that the Baha'is were excluded from the family of the community of Muslims because their basic beliefs violated the fundamentals of Islam. So any religion has the right to draw its boundaries and to exclude other communities if the fundamentals are violated. So there is this tension between being inclusivist and exclusivist. But we have to, throughout Islamic history, I think, we have always maintained the balance between being inclusivist and exclusivist. Now the Salafis have violated that balance because the Salafis tend to exclude the Shiites from the community of Muslims. Or, at best, they consider the Shiites as grave sinners, fasiq, right? Fasiq. So this is, I think, the point that I want to make, that the current anti-Shiism that we are experiencing in the Muslim world today is a result of the spread of Salafi ideas about Shiism, and I'd like to give some examples of what the Salafis are saying about Shiism.
خب ما صحبت در مورد این کردیم که اینکلوسیو بودن و اکسکلوسیو بودن رو مطرح کردیم، بعدم گفتیم که به عنوان مثال مثلا در طول تاریخ شیعه ها و اهل تسنن با تمام اختلافاتی که داشتن سعی می‌کردن به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنن. ولی به عنوان مثال یک مسئله رو ما باید در مورد این مطلب بگیم و اونم اینه که مرزها و حدود و ثغور اینکلوسیو و اکسکلوسیو بودن بی نهایت نیست، بلکه هر دینی و هر آیینی برای خودش یه سری فاندامنتال ها یا بنیان هایی داره. مثلا به عنوان مثال اگه کسی بیاد مثلا ادعای نبوت جدیدی بکنه پس از خاتمیت حضرت ختمی مرتبت، این به عنوان مثال خب مثلا با اون اصول غیر قابل تغییر اسلام در چی میگن در تضاده. مثلا به عنوان مثال زدن بهائیت در ایران که حالا یک آفشوت یا یک رنشی یک شافعی از تشیع بود، بعد آرام آرام به جایی رفت که ادعای دین جدیدی کردن، خب این به صورت اتوماتیک این از دایره اسلام خارج انگاشته شدن. حالا مثالی دیگه ایشون به عنوان مثال احمدی رو زدن خدمتتون گفتن. بعد حالا ایشون یه سوالی یعنی یک موضوعی رو میخواد مطرح کنه و به این معنا که به نظر میاد این حالت مسالمت آمیز با تمامی بالا و بلندی هایی که ممکنه در طول تاریخ بین اهل تشیع و اهل تسنن در جهان اسلام وجود داشته، این داره به هم میخوره. چرا به هم میخوره؟ به نظر میاد که سلفی ها با اعلام کردن این موضع که شیعیان فاسق هستند، شیعیان اصلا کافر هستند، شیعیان خارج از دایره اسلام هستند، نه تنها حالا بگیم وهابی‌ها و سلفی‌ها در برابر تشیع قرار گرفتند، بلکه کل جامعه اهل تسنن رو به گونه‌ای دارن تحت تاثیر القاعات خودشون قرار میدن و این نتیجه نشر یا انتشار سلفی‌گری در جهان اسلامه. یا حالا چون من قبلا این موضوع رو شنیده بودم این رو هم اضافه میکنم، بهش میگن ایشون با یک کانسپت یا مفهوم سلفیزیشن شدن، یعنی سلفی شدن اهل تسنن داره اتفاق میفته.
مثل که گفتن سلفیگری ها هم در مقابل بالانس مقاومت میکنن، مقابله میکنن با بالانس. با اون بالانسی که حد وسط باشه.
خب بله دیگه شد تو اوقات خودشون که حالا میرسن به اون درم.
Let me give you some examples. I don't know if you're familiar with what Salafis say about Shiism.
شما میدونید که سلفی‌ها در مورد اهل تشیع چی میگن؟
Well, not the branch of the Jews. They say Shiism was created by the Jews. You know, it was created by.
میگن که سلفی‌ها اون چیزی که شما گفتید مثلا سلفی‌ها یک شاخه‌ای از یهودیت
شیعه.
Created by Abdullah
bin Sabah. It's not. They don't say it is a branch of the Jews. They say it is a new religion created by the Jews to divide the Muslims. It's based on.
I'm not very far off from the point.
But no, I mean it has worked in the sense. Abdullah bin Sabah was. There was a man named Abdullah bin Sabah apparently.
No, but you know there is a study by Sayyid Murtaza Askari.
Yeah.
He says this guy never existed, Abdullah bin Sabah.
No, there was a Yemeni by the name of Abdullah bin Sabah, but nothing to do with this.
Abdullah bin Sabah.
That's right. And the story of Abdullah bin Sabah creating Shiism is a story that is found. It goes back, you know, to the first centuries of Islam. I don't want to say when because I don't remember, but I think possibly in Abbasid times there was this story. But the story was never taken seriously by the ulama. You know, it has only been taken seriously and circulated by the Salafis. But it is a kind of fiction, which had been taken seriously by some of the Salafis and circulated. What else do the Salafis say about Shiites? Shiites have their own Quran. Shiites are not required to perform Hajj. They go to Karbala, it is enough. What else? Shiites curse. They curse the Sahaba. Of course, this is true. Shiites do curse the Sahaba, but this is not the official beliefs of the Shiites. This is the conduct of some Shiites, but it is not the teachings of the ulama of the Shiites to curse the Sahaba. So there are some. Misinformation and some lies that have been circulated about Shiism. There are also misunderstandings. For example, they say Shiites practice taqiyya, which they say is wrong in Islam. But this is a misunderstanding because they don't know that, or rather they don't say, I don't know if they don't know, that there is acceptance of taqiyya even among the scholars of the Sunnis. They say that it is wrong for Shias to pray on turba, mohr, right?
Yeah.
But there's no such view among the scholars of the Sunnis that it is wrong to pray on the turba.
And also they have the qunut also in Friday.
Well, the Shafi'is have qunut also.
No.
The Shafi'is have qunut.
Uh-huh.
Yeah, we have qunut.
Yeah.
But in some of the fiqh issues, there are differences among the Sunnis also, you know?
Yeah.
But anyway, yes, so there are some other issues. So now, in some Muslim countries, I give you the example of Malaysia and Indonesia, recently there had been a lot of anti-Shiite propaganda in the newspapers, in the media, in religious functions like khutbas, or in talks during the month of Ramadan, especially 2013, 2 years ago. There was a great wave of anti-Shiism, anti-Shiite statements made by some politicians, some religious authorities, as I said, in religious function, as well as in the newspapers, in the media, saying all these things that I mentioned just now. And there has also been persecution of Shiites in the sense that some Shiites have been arrested, books and materials confiscated, because in some cases, in some there are some laws now which prohibit ownership of Shiite materials. So all this has been happening in Malaysia, especially in the last 2 years. But you know very well that in other countries, in Pakistan, in Saudi Arabia, in Iraq, you have actually violence between Sunnis and Shiites.
Yeah. خب یه بحثی هم شد در مورد اینکه مثلا حالا اهل تسنن چه ببخشید وهابیون چه چیزی رو در مورد شیعه ها میگن، که شما فرمودید که مثلا عبدالله ابن سبا رو میگن که به عنوان مثلا یک یهودی بوده که شیعه رو حالا یا حالا مکتب شیعه رو خلق کرد و درست کرد و فلان از این حرفا. ایشون میگه که بله یه داستانی حالا بوده فلان اینا، ولی علمای اهل تسنن، حالا علمای کلاسیک دوره کلاسیک اسلام، اصلا این مطلب رو جدی نگرفته بودن، ولی به نظر میاد وهابیون اون حالا اون اسطوره یا اون میت یا هر چی رو خیلی جدی گرفتن و سعی در انتشار اون دارن با جدیت. و یه سری هم توی سوالی هم از جمع که شما میدونی به عنوان مثال وهابیون چه چیزایی در مورد اهل تشیع اشاره میدن، یکی مثلا مسئله این که اهل تشیع قرآنشون مثلا با قرآن اهل تسنن فرق میکنه، یا به عنوان مثال اونها کربلا میرن به جای اینکه مثلا حج برن میگن ما کربلا رفتیم، یا میگیم زیارت اهل زیارت ائمه و عتبات و همون کفایت میکنه. بعد یکی دیگه مسئله دشنام دادن به صحابه است، مثلا میگن سب به صحابه، که میگن وهابیون ادعا میکنن که این یکی از اصول لایتغیر شیعیان، که ایشون میگه که به عنوان مثال ممکنه حالا مثلا بعضی از گروه های شیعه همچکاری بکنن یا یک فرد این، ولی علمای بزرگ شیعه مثلا هیچ کدومشون این رو ترویج نمی کنن و این رو به عنوان مثال یک اصل نمیدونن. دیگه یه مسئله دیگه برمیگره به سوء تفاهم در مورد مفهوم تقیه، که به عنوان مثال در بین مثلا در بین اهل تشیع ممکنه وجود داشته باشه، ولی وهابیون یا سلفی اومدن این رو به عنوان یک مسئله کردن، مثل پیرن عثمان کردن، که این یه موضوع در حالی که در بین علمای دوره کلاسیک اهل تسنن این حالا با این مفهوم نه، ولی با این معنا وجود داشته. مسئله دیگه برمیگرده به مسئله تربه، همون مسئله مهر که شیعیان استفاده میکنن، که اونها مثلا این رو هم باز اونها به یک جور دیگه که مثلا میگن از سنگ استفاده میکنن یا به سنگ سجده میکنن. یه نکته دیگه برمیگرده که چون در مورد وضعیت موجوده حالا اختلافاتی که حالا میشه گفت نتیجه اون سلفی‌گری در جهان اهل تشیع، در جهان اهل تسنن بلخص در آسیای جنوب شرقی، که مشخصا ایشون در مورد مالزی و اندونزی صحبت میکنه، که رسانه‌های گروهی در این چند سال اخیر به گونه‌ای موج ضد تشیع دارن هی بهش دامن میزنن و و اخبار ضد تشیع رو هی دارن تشدید میکنن تا جایی که این حتی در بین سیاسیون هم برخی از سیاسیون هم رخنه کرده و حتی اصحاب مثلا دین هم علمای مثلا اونا هم به گونه به این دامن دارن میزنن تا جایی که حتی ایشون اشاره میکنه به حمله فیزیکی علیه اهل تشیع مثلا مکانهای اینها رو ببندن دستگیرشون کنن در این چند سال اخیر. البته باز آیه فرید غطاس میگه که البته یه مقدار ما حالا به صورت کلی نگاه کنیم این اختلافات در کل جهان اسلام به نظر میاد چی؟ داره آرام آرام چی میگن روند مسالمت‌آمیز در بین مثلا نگاه میکنیم در پاکستان در این چند ساله اخیر خیلی تشدید شده، در عراق و افغانستان و جاهای دیگه به گونه ای داره این حالا این اختلافات هی داره دامنش وسیع‌تر میشه.
Now the reason why all this is happening is that it's a long story, but just to cut it short, Iranian Revolution 1979, then there was the attraction of many Sunnis scholars as well as lay people towards Shiism. There was a great deal of interest in the writings of Shariati, of Mutahari, of Talaghani, of Muhammad Baghir Assad and other Shiite scholars. But more importantly, there was also a trend of conversion from Sunni to Shiite. This had happened in many countries in the Sunni world. So much so that now, in some of these countries, for example, certainly in Malaysia, Singapore, Indonesia, it happened also in the Arab world, that there were small groups, small communities that became Shiite, and now you have the second generation of Shiites, second generation of Malay Shiites, or Indonesian Shiites, or Singaporean Shiites. Now, this alarmed the Salafis, and they started, a kind of Salafi propaganda, especially the Saudis, funding publications, funding translations of the Quran in various languages, providing scholarships to Muslims to study in Saudi Arabia, and so on and so forth. Now, these and part of the activities was to spread anti-Shiite ideas and anti-Shiite publications. Now, these activities had continued, I believe, on a larger scale after the fall of Saddam Hussein. You see, in the first phase of the Iranian, after the Iranian Revolution in 1979, the Iranian authorities, directly or indirectly, were participating in the Shiitization of Sunnis. The Iranians never supported anti-Sunni activities, but they did support or facilitate the flow of information, scholarships to Sunnis, to Malaysians, to Indonesians, to Singaporeans, to study in Qom, to come to Iran. They facilitated the interest in Shiism, and therefore were involved in the, at least in an indirect way, conversion from Sunni to Shiite. So the Salafi propaganda was to is a reaction to this. Now, with the form of the fall of Saddam Hussein and the rise of the first Arab Shiite state in the modern world, I mean, there have never been any Shiite state. Maybe the only Shiites, well, I suppose in history, the most important Shiite state was the Fatimiyun in the early days. But in the modern period, there had never been a Shiite state among the Arabs. So Iraq is the first Arab Shiite state, and now you have Iraq and Iran. To make matters worse, under Nuri al-Maliki, you had marginalization discrimination against Iraq's Sunnis. So this resulted in another wave of Salafi anti-Shiite propaganda. I think those of you who have satellite TV, you will find that there are several TV stations that are Salafi oriented, and of course there are TV stations that are Shiite oriented, and you will find on all these stations anti-Sunni and anti-Shiite activities. For example, I saw on one of these stations, there is a conversion of a European maybe to Islam by a Shiite cleric. And in this conversion ceremony, he's teaching the Shahada to this convert, and he's teaching him how to say, what is it? La ilaha, ashadu an, no, la ilaha, what is it? Ashadu, la ilaha illallah, wa ashadu an Muhammad Rasulullah, wa la'na ala, I don't know, Abu Bakr and Omar and all these things. So anybody seeing this will be thinking that this is the belief of the Shiites, to do this kind of thing, right? So you have that, and then you also have the anti-Shiite stuff on the Salafi websites and TV stations. Yes. So this is the context. This is the context. And where are the governments in all of this? What are the governments doing? You know, I think because everybody is afraid of everyone. You know, people don't want to upset the balance of power. People are keeping quiet. The governments are keeping quiet. Now. I want to end my presentation by talking about the role of Sunni Shiite dialogue. Maybe we can just translate that part and then.
آقای فرید میگه که یه سوال، چرا این اتفاق در حال روی دادن است؟ یعنی چرا یه دفعه جهان اسلام با یه همچین پیشامدهایی روبرو شده؟ میگه داستانش خیلی طولانی، ولی به خاطر اینکه داستان کوتاه کنم اینجوری میگم که انقلاب ایران به عنوان یک موج اول باعث ظهور تشیع انقلابی شد و این تشیع انقلابی در گفتمان‌های افرادی مانند دکتر شریعتی، شهید مطهری، شهید صدر باعث شد که در جهان سنی یک سری اتفاقاتی بیفته و تعبیر مذهب از تقنن به تشیع اتفاق افتاد و در حال حاضر ظهور نسل دوم شیعیان در جهان اهل تسنن باعث این شده که اونها یه احساس خطری بکنن، یعنی خصوصا وهابیون، و خود همین باعث شده که یک موج یا موجهای سیاسی، این موجها باعث بروز سیاستهای ضد شیعی شده. و یه مسئله دیگه ای که اتفاق افتاده در این 10 سال اخیر فروپاشی رژیم بعث در عراق بوده. شاید در تاریخ مدرن اگه ما نگاه بکنیم هیچ دولت شیعی در جهان عرب ما نداشتیم. مثلا شاید مثلا قدیمی ترینش مثلا دولت شیعی فاطمیون بوده یا حکومت مثلا فاطمیون بوده، ولی حداقل حالا اگه اون هم در نظر بگیریم در از زمانی که نیشن استیت به عنوان یک گفتمان غالب در جهان ما شکل گرفته در جهان عرب ما دولت شیعی نداشتیم، ولی ظهور دولت شیعی مثلا چون در مورد دوران آقای مالکی هم صحبت میکرد باعث این شده که یه مقدار جهان عربی احساس خطری بکنه. درسته که ایرانی‌ها هیچ وقت سیاست‌های ضد سنی رو تبلیغ نمی‌کنن و ترویج هم نمی‌کنن، ولی از آن سو این هم یک فکته، یک مسلمه که یعنی ایرانی‌ها یا بگیم حکومت ایران، دولت ایران دنبال شیعیتیزیشن آف سنیز هست، یعنی این رو ترغیب میکنه، ترویج میکنه اونجایی که امکان داشته باشه اهل تسنن تغییر مذهب بدن به مذهب جعفری یا شیعی. این جزی از سیاست های ایران هست، سیاست های کلانش. البته چون یه نکته ایدم بود در مورد ماهواره، میگه شما حتما اول تو ماهواره دارین و میبینین، مثلا من خودم برنامه ها رو دنبال میکردم، به همون اندازه که شما کانال های مثلا ضد سنی داری اما با کانال های ضد شیعی هم داری. یه مثالی هم زدن در مورد یک اروپایی که میخواست به مثلا به اسلام روی بیاره، بعد حالا اون آخوندی که اونجا بود مثلا خواستشون رو مشرف کنه به اسلام، گفت که خب حالا نوبت این که شما شهادت رو بگید، بعد مثلا لا اله الا الله گفتی، بعد لا اله الا الله مثلا محمد رسول الله، و بعد اون لعن مثلا فلان و لعن فلان رو. خب میگه خب این خب مثلا کسی که اینو نگاه میکنه میگه خب یعنی جزوی از مثلا باورهای اهل تشیع، خودش تشدید میکنه. حالا میگه این تقریبا به صورت کلان و فشرده بستری بوده که این مسائل پیش اومده. حالا حکومت ها در این جهان اسلام دارن چیکار میکنن؟ به نظر میاد حکومت ها هم به دلایلی، حالا به حالا مسئله قدرت یا مسائل ژئوپلیتیک یا حالا حساسیت هایی که هر کدوم از بلوک های قدرت در منطقه، حالا مثلا عربستان، ایران، ترکیه یا هر چی دیگه، اینا هستن، حالا به دلایلی سکوت اختیار کردن و اون مطامعه دیگر رو دارن دنبال میکنن. من اینجا میخوام حرفامو پایان بدم با این نکته که میخوام وارد بحثی بشم به صورت خیلی موجز در مورد نقش، حالا بگیم تقریب یا گفتگوی شیعی سنی.
Because the masses, Sunni as well as Shia, are ignorant about each other, right? It is easy to influence them. Now, one of the influences is that there is a myth that Sunnis and Shiites have been in conflict with each other since the early days of Islam. This is the myth that you find circulated among Sunnis. I think it's also circulated among Shiites, that from the beginning of Islam, there has been conflict between Sunnis and Shiites, and it is impossible to bring them together. And this myth is not only circulated by Salafis, it is also in the scholarly writings of scholars who study Islam, I mean in the West. In the writings of many Western scholars, there is this idea that there is this conflict which is historical and that the two communities are too far apart. So what I'm saying is there is a need for us as scholars, as sociologists, as historians, as anthropologists to become more familiar with our history so that we will see that this historical myth is actually a myth, that the Sunnis and Shiites had very complex relationships with each other historically, but that for the most part of history they coexisted. We are not pretending that there are no differences, and we are not pretending that there were no serious theological conflicts between the ulama of the Sunnis and the Shia. There were, but for the most part of Islamic history they lived in neighborhoods, there was intermarriage. There was a lot of influence between Sunni and Shiite scholars in fiqh, but also in theology, in philosophy, in literature. This was the general situation throughout Islamic history. There were examples of conflict, but the examples of conflict that we have in Islamic history were seen by Sunnis and by Shiites as extremist, right? They were not supported by the mainstream rulers and scholars of the time. So, in other words, there is a need for us to reconstruct, reinterpret, reconstruct, or even recover what is in our historical sources to correct this idea, to correct the myth of Sunni-Shiite conflict.
Yeah. به دلیل جهل عوام نسبت به هم دیگر، هم در بین شیعیان و هم در بین اهل تسنن، یه افسانه‌ای وجود داشته. اون افسانه هم اینکه به نظر میاد اهل تشیع و اهل تسنن از همون روزهای آغازین اسلام با هم دیگه در یک نزاع و درگیری و کانفلیکت شدیدی بودن و این رو حالا این افسانه رو به گونه هی هم بهش دامن میزن. ولی ما به عنوان یه محقق نیازمند بازخوانی تاریخ خیش هستیم و تاریخ تا اونجایی که من میبینم نشون میده که با تمامی اختلافاتی که بین اهل تسنن و اهل تشیع وجود داشته، ما زندگی مسالمت آمیزی با هم داشتیم. ازدواج بین ما رواج داشته، یعنی ازدواج بین مذاهب مختلف، و علما هم این رو تقبیح نمی‌کردن و گفتگوهای علمی و دادستان بین ما وجود داشته و اختلافات و نزاع بین شیعه و سنی در نگاه بزرگان دین و علما و عرفا و اصحاب دین نشانه افراطی‌گری بوده. حتی از قدیم الایام، یعنی اگر نزاعی هم بوده بزرگان نگاه کردن بودن این نشانه افراطی گری.
Now from the Sunni point of view, there are many examples of many examples of the need to recover history, to show the truth of relations between Sunnis and Shiites.
Recover or reconstruction.
You know something. I think in some cases it is reconstruction. Mm-hmm. In some cases it is familiarity with history.
Mm-hmm.
Let me give you an example. Well, I'll give you an example of both. Now Sunnis are taught that to be a Muslim, to be a proper Sunni, you have to believe in the doctrine of the Khulafa Rashidun, right? In other words, you must believe in the in the superiority of Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Uthman, and Ali in order. You know, this is the concept of tafdil. I don't know what you said. Who is afdal? Abu Bakr, Omar, Uthman, and it is in this order. This is a kind of political doctrine. But this political doctrine has become like one of the rukun of one of the arkan of Islam, right? As if it is that. And if you were to reject that, you would be seen to be in some kind of error. So it is, this political doctrine has become like part of the belief of Sunni Muslims. Now, when we look at the early history of Islam, we find that there were many Sunnis who, in their fiqh, they were followers of Abu Hanifa or Shafi'i or Malik, in their fiqh. So they were Sunnis because of their fiqh. But in terms of their aqidah, they might be Mu'tazili. In terms of their political beliefs, they may believe in the tafdil of Ali. There were many Muslims who considered Ali as afdal, as better, and then maybe Abu Bakr or Omar Abu Bakr, and they had no opinion about Uthman. Rather than them criticize him, they were silent about Uthman. Now this group in Islamic history, they were called Tashayyu Hassan. They were not Shiites in the sense you understand, because they were not Ithna Ashari or Zaidi or Ismaili Shiites. They were Tashayyu because of their political inclination towards Ali and towards the Ahlul Bayt. In their fiqh, they followed Shafi'i or Hanafi, or, you know. Of course, Shafi'i and Hanafi themselves didn't call themselves Sunnis. I mean, that was a term which came about much later on. Yes. So here, this is a matter of recovering the history. Because the facts are there already.
Yeah.
Now the reconstruction also is important, because the reconstruction comes in when we say that the history as it is told, that in Islam we have the Khulafa Rashidun, well, before Khulafa Rashidun, and then we have the Bani Umayyah, then we have the Bani Abbasid. This is told as if these are facts, but these are not facts. This is a Bani Umayyah interpretation of Islamic history, right? Why is it a Bani Umayyah interpretation? First of all, in the early days, Ali was excluded from the Khulafa Rashidun. Ali was included later on, probably as a concession to the pro-Ahlul Bayt movement. And the pro Ahlul Bayt movement was not only Shiites. There were also people like Abu Hanifa and Shafi'i who were pro-Ahlul Bayt. You know what they said about Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, he loved the Ahlul Bayt, he composed Qasida for Sayyidina Hussein, so much so that he was accused of being Rafidi. He was accused of being Rafidi, and he said, if loving the Ahlul Bayt means to be Rafidi, I'm the biggest of Rafidis. And in the Fihrist of An-Nadim, Ibn Nadim, never mind. The Fihrist of An-Nadim, Ibn Nadim. it is said about Shafi'i, كان الشافعي في تشيع شديدا. So this is a matter of the recovery of history. Now, there's the Khulafa Rashidun doctrine, four Khulafa Rashidun, is an ideological construct. In reality, after the death of Sayyidina Ali and before the proclamation of Muawiyah as the Khalifa of the Umayyah, there was another Khalifa, Imam Hassan. Because Imam Hassan received the bay'ah from many people. Right? But it is completely wiped out of history. It's completely wiped out of history. Because this is a Bani Umayyah, pro-Bani Umayyah, pro-Bani Abbasid kind of interpretation of history, the doctrine of four Khulafa Rashidun. So this is just an example of how we can reconstruct history. Now, on the Shiite side also, there are ideological constructions of history which could be reconstructed. But from the Sunni point of view, what I'm saying is, if I tell the Sunnis that there is a group of Sunnis called Tashayyu Hassan that rejected the doctrine of Khulafa Rashidun, that they believed in the afdal, tafdil of the relative merit of Sayyidina Ali over Sayyidina Abu Bakr and Sayyidina Umar, this is a way of telling the Sunnis that you are not as different from the Ithna Asharis and the Zaydis as you think you are. This is the role that we have to play as historians and sociologists to recover and reconstruct Islamic history for the purpose of dialogue between Sunnis and Shiites and to create more balance between the two.
صحبت خیلی زیاد بود ولی خب به صورت کلی من کلیشو میگم. در نگاه های سنی مثال های زیادی وجود داره. مثلا من یه مثال که براتون میزنم در مورد خلفای راشدین. معمولا وقتی میگیم خلفای راشدین اینه که به عنوان مثال اهل تسنن یعنی باور دادن که ابوبکر، عمر، عثمان و علی اینها خلفای راشدون هستن و اتفاقا ترتیبشون هم باید به همین جوری باشه چون مسئله به همون دکترین افضلیت یا برتری به همین جوری باشه. در حالی که وقتی نگاه کنید در دوران کلاسیک وقتی نگاه کنید خیلی از علمای اهل تسنن باور به این نداشتن که اصلا عثمان جزو خلفای راشدون یعنی خلفای راشدون حساب نمی‌شده. یه صحبتی آقای عطاس کردن در مورد ریکاوری آف دی هیستوری یا ریکاورینگ دی هیستوری که شما فرمودید شاید بهتره بگیم ریکانستراکشن که در موردش مثالی هم زدن. به عنوان مثال مثلا گروهی بودن حالا به صورت کلی بگیم که این تقسیم بندی هایی که امروز ما میکنیم مثلا میگیم این تشیع این تسنن و فلان این مفاهیم به نظر میاد در طول تاریخ یک تغییرات زیادی داشتن. مثلا ما این چیزی که بهش میگیم تشیع به عنوان مثال گروهی بودن که مثلا ممکنه در نگاه سیاسیشون معتقد بودن نه تنها ابوبکر عمر عثمان بلکه علی افضل بوده در حوزه سیاسی باید. ولی خب مثلا ممکنه در از نظر فقهی مثلا مالکی بودن شافعی بودن یا حنفی بودن یا حتی به عنوان مثال خود امام شافعی میگن در جای مثلا به عنوان مثال در قصائدی که در مت اهل بیت گفته بود در جای گفته بود کان شافعی فی تشیع شدید یعنی اینقدر نسبت به اهل بیت علاقه داشتی گفته اگر من خودم فهم میکنم که بعضی موقع من هم شیعه هستم به معنای ولی خب به این معنای که ما امروز میگیم شیعه اثنا عشری ها رو مثلا روزشون اینجوری میگیره اینا مهر میذاره اینا به این صورت اینا شیعه نبودن. بعد به عنوان مثال یه مثال دیگه زدن در مورد یه مفهومی که در بین بعضی از گروه ها در حالا بگیم در دوران ابتدایی تاریخ اسلام وجود داشته با عنوان تشیع حسن به عنوان مثال اینها معتقد بودن که خب مثلا حالا نگاه مثلا به عنوان مثال علی نگاه به عنوان مثال اهل بیت در بعضی از قسمت ها اونا رو قبول میکردن ولی ممکنه در حالا اصول فقهیشون مثلا حالا به یکی از مذاهبی دیگه به عنوان مثال
تشیع حسن در معنی تشیع
حسن حالا این که به عنوان مثال امروز مثلا اگر شما بریم مثلا میگم صحبت بکنیم که با یه نفر مثلا که حالا اطلاع بگیم با عوام یا حتی با خیلی از
الا محققین مثلا اهل تسنن هم شما صحبت بکنید بگید که آقا به عنوان مثال این نگاهی که امروز ما به خلفای راشدون داریم، این نگاه یه نگاهیه که میشه گفت تفصیل عموی به تاریخ اسلامه. چرا که به عنوان مثال بعد از شهادت حضرت علی خلیفه دیگه‌ای هم بوده قبل از اینکه معاویه قدرت رو در دست بگیره. اون خلیفه دیگه نبود، معاویه بود، نه امام حسن بوده که بیعت هم باش شده بود. ولی چرا این نگاه عموی به گونه‌ای بوده که چیزی می‌خواسته قسمتی از تاریخ رو به عنوان مثال چی پاک بکنه، محوش بکنه، و حتی تا شاید تا زمان‌های بسیاری بعد از حتی امویون که به احتمال زیاد ایشون به این صورت به صراحت‌تر اشاره نگه، ولی من میگم فکر می‌کنم در زمان عباسیون بود به خاطر کانسشنی که می‌خواستن به حالا بگیم به شیعیان یا به طرفداران اهل بیت بود، امام علی رو جزء خلفای راشدون گذاشتن. و خلفای راشدون به عنوان مثال این خود این مفهوم هم یکی از مفاهیمیه که بعدها درست شده. بعد حالا شروع داره ما از این بحثا چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم نتیجه بگیم که بعضی وقتا اون چیزهایی که باعث شده که این مرزهای تشیع و تسنن چنان از هم جدا بشن و بینشون یه شکاف عظیمی وجود داشته باشه، طرف بین می‌کنه مثلا اون شیعه مثلا اون برای سنی این برای احتمال زیاد اینطور نیست، بلکه راه‌هایی وجود داره که خیلی از باورهای ما فکر می‌کنیم فقط این باورها مثلا شیعه یا این باورها فقط سنی، نه، رابطه خیلی نزدیکی است. ما به عنوان جامعه شناس، به عنوان محقق باید سعی بکنیم که بازیابی بکنیم این تاریخ یا تاریخ‌های یا روایت‌هایی که به گونه‌ای محو شدن رو از دسترس ما به دور هستن که باعث نزدیکی و تعلق و گفتگو خواهد شد.
So one of the objectives of Sunni Shia dialogue is to engage in this recovery and reconstruction of Islamic history. Now the other objective of Sunni Shia dialogue is to promote scholarship of Sunni and Shia scholars which can play the role of bridging the gap between Sunnis and Shias. And I just want to give one example. A lot of distraction, people coming in and out, and I lose my
concentration.
Yeah.
Sorry.
That's all right. I mean, I'm not blaming anybody. It's like that, you know. Yeah. People come late because it's all right. I want to give the example of the Turkish, the Ottoman Turkish scholar by the name of Badiuzzaman Said Nursi. I don't know whether anyone has heard of him in this room. Said Nursi. No, most of you. Sorry?
Nursi. Yes, because in Turkish.
Yeah.
In Turkish.
Yeah. Does anyone else has heard of Nursi?
در مورد سید نورسی چیزی میدونی؟ بدیع الزمان سید نورسی اندیشمند ترکیه ای، اهل ترکیه بود. در سال
1960
در سال 1960 از دنیا رفت.
Yeah.
We don't know very much
about him. Yeah. That's what this shows that we, you know, as you said, we don't know much about each other.
Know about Žižek. If you ask, everybody knows about. Do you know Žižek? Žižek. You all know about Žižek.
Okay. All right. I should have given a talk about Žižek. I would be very popular.
Yeah, you would be very popular. Yeah. Celebrity. Then you could have charged 50,000.
That's right.
Slavic.
Yeah, yeah. Nobody knows him.
Yeah.
Anyway, now Said Nursi. You can say Said Nursi is like the. You could say he is like the Mutahhari of Turkey. Are you there? Is it? Now, but Said Nursi, he was a Sunni. He was a Sunni scholar, very important mujaddid in Turkey. Now, there are some things that he said about the Ahlul Bayt, which are very interesting, right? For example, he talked about the hadith of the Ahlul Qisas. Yeah, the hadith, you know, this is the hadith that defines the meaning, defines who are the members of the Ahlul Bayt, right? The five members of the Ahlul Bayt. Because the Ahlul Bayt is not mentioned. I mean, the names of the members are not mentioned in the Quran. The Quran mentions the household, but not the who they are. Now Said Nursi has a very interesting discussion about why it was necessary to mention the names of the Ahlul Bayt, the function of the hadith of the Al-Qasar. Yeah, the function is this. He said that because in the future, after the death of the Prophet, there would be conflicts between Ali and...
Is this Ali? Ali Nursi?
Yes. Okay. There would be conflicts between Ali and Aisha and Talha and Zubair, and there will be conflicts with Muawiyah and so on and so forth. Now, because you have the hadith of the Ahlul Qisa, and then together, if you read the hadith Ahlul Qisa together with the hadith Thaqalain, and together with the ayats of the Quran which say that the family of the Prophet is pure, is clean, right? This means that the family, the Ahlul Bayt, cannot do wrong. And therefore, after the conflict with Aisha and the conflict with Muawiyah, nobody can say that Ali is wrong. Or with the conflict between, of course, Hussein and Yazid, nobody can say Hussein is wrong. This is the function of the...
The function of the Hadith.
Yes, that's right. I think that's quite interesting.
ایشون اول پرسید که بعد از زمان سعید نورسی رو میشناسید؟ ایشون اهل ترکیه بوده، 1960 از دنیا رفته و به گونه ای میشه او رو مثلا مقارنه کرد، تفسیر کرد یا مقایسه کرد با شهید مطهری در ایران؟ مجددی بودن، متفکر بزرگی بود، با اینکه مثلا جزء اهل تسنن بود ولی یک ابداعات بسیار زیبایی یا یک قرائت بسیار زیبایی از روایات داشت. مثلا در مورد اهل بیت همون حدیث کسا میگه، شما میدونید که مثلا اسامی ائمه در قرآن نیست، مثلا در مورد اهل بیت صحبت شده ولی در مورد نام اونها نیست، در حدیث کسا مشخصا از اهل بیت، مشخصا از امام علی و فاطمه و حسن و حسین نام برده میشه، نام برده میشه. و بعد سعید نورسی میگه میدونید که آیا میدونید کاربرد این حدیث کسا چی بوده؟ برای چی؟ یه در اونجا گفته شده که به عنوان مثال که بعد از رحلت پیامبر، سعید نورسی میگه بعد از رحلت پیامبر خود پیامبر پیش بینی کرده بود که بین علی و معاویه و عایشه و زبیر و دیگران اختلافاتی خواهد شد و این اختلافات منجر به مسائل بسیار زیادی خواهد شد، ولی با گفتن حدیث کسا و آیه تطهیر که به عنوان مثال اینها از هر رکسی، از هر پلیدی به دور هستن، یه کسی نمیتونست، یعنی این دیگه جایی نمونده بود که مثلا یکی بگه حالا بین حسین و یزید دعوا شده، مثلا خب جفتشون درست میگن یا یزید درست میگه، چون خداوند و حالا بگیم در هم در قرآن و هم در حدیث کسا مشخصا گفتی که اینها همیشه بر راه راست، بر صراط مستقیم هستن. و این تعبیریه که یک عالم اهل تسنن در دوران مدرن، یعنی در دوران معاصر ما، به عنوان مثال از این حدیث و از این آیه قرآن کرده.
Just a couple of other examples from Nursi. Nursi talks about some hadith also where the Prophet predicts the death of Hassan and Hussein. Now these are all from Sunni traditions, from Sunni hadith. They're not from Shiite hadith. For example, there is a famous some famous tradition where the Prophet kissed Sayyidina Hassan on his lips and kissed Sayyidina Hussein on his neck to symbolize that Sayyidina Hassan would be killed by poison and Sayyidina Hussein would be killed by beheading. He also quotes, he also refers to the hadith Thaqalain, you know, about the hadith Thaqalain. And he uses the hadith Thaqalain to say that the meaning is that the Ahlul Bayt are the inheritors of the prophetic legacy. I think it's a very important point, right? Which is an idea that is lost to the Sunnis. Again, this is an example of the need to recover history. This idea is in Sunni sources, but it is lost to the Sunnis. It is forgotten by the Sunnis, that the Ahlul Bayt are the inheritors of the prophetic legacy.
احادیث زیادی هست، من نمیخوام همه‌شو بهتون بگم، یعنی زیادی هم. سعید نوسی مثلا در مورد احادیثی صحبت میکنه که در مورد شهادت امام حسن و امام حسین هست. به عنوان مثال مثلا ایشون میگه که پیامبر در دوران کودکی حسن و حسین لب مبارک امام حسن رو میبوسه و گردن مبارک امام حسین رو میبوسه و این خودش سمبولیه، یعنی به صورت سمبولیک میخواسته بگه که ایشون حضرت امام حسن مسموم میشه و حضرت امام حسین رو سرش رو از تن مبارکش جدا میکنه. دوباره حدیث دیگه ای هستش که اینا همه در منابع اهل تسننه که اهل البیت وارث انبیا هستند، ولی این مفهوم به گونه خیلی عجیبی از میشه گفت ذهنیت اهل تسنن محو شده و این باز میشه گفت نمونه ای از این که ما وقتی میگیم ریکاوری، یعنی بازیابی بکنیم تاریخ رو، به این صورت ما میتونیم مثلا وارد عمل بشیم.
Nursi also talks about, I don't know how to say it in Persian, huh? Conditional syllogism. Yeah, syllogism, you know. Yes. So a conditional syllogism is it's a syllogism which says that if A, then B, right?
I don't know how to say it. Well, we also mantavi.
Not mantavi.
Shat.
Something to do with shat. Yeah. Anyway, this is the syllogism. It's like this, that according to the Quran and to the tradition, of course, we should love God. Okay? So, this is what Nursi says. If a person loves God, it means he will follow God's beloved. Alright? If he does not follow God's beloved, it means that he does not love God. So, if a person loves God, it means that he will follow the sunnah of God's beloved. Because if you love God, it means you love the Prophet. If you love the Prophet, it means you follow the sunnah of the Prophet. If you follow the sunnah of the Prophet, it means that you also love the Ahlul Bayt. Right? And therefore, you will be followers of the Ahlul Bayt. That's the syllogism, you see? Because it starts from the initial premise that you are supposed to love God. If you love God, then all the other conditions follow until you come to the following the Ahlul Bayt. So, and Nursi also said that loving the Ahlul Bayt is to love the Prophet and therefore to love God. Loving Ali, Hassan, Hussein, loving the Ahlul Bayt will augment or increase the love of the Prophet and therefore become a means to the love of God. Nursi also says that the great awliya or saints of Islam who came from the progeny of only two of the Ahlul Bayt, meaning Hassan and Hussein, that these awliya, who are descendants of Hassan and Hussein, were also the spiritual guides of most of the Sufi orders in Islam, in the Sunni world. Nursi refers to Imam Ja'far Sadiq, to Abdul Qadir Jalani, and to Shah Naqshband, who is the Sheikh of the Naqshbandi, as examples. So, there are other examples, but what I want to say is that a scholar like Said Nursi, who was a Sunni, a serious Sunni, his views about the Ahlul Bayt can play the role of bridging the gap between Sunnis and Shiites. I gave the talk, not this talk, but I gave a talk on Said Nursi in Istanbul, I think 2 years ago, to a very big audience, about 700 people in Istanbul. My talk was on prophethood and the Ahlul Bayt in the ideas of Said Nursi. And it was an international conference. There were Turks, there were some Iranians, there were many Arabs. Now, there were some Arabs who were angry with me in this talk because they said, "You are, why are you speaking? I was speaking about what Said Nursi said about Karbala." Mm-hmm. Because Said Nursi was saying that Yazid acted along the lines of the political or nationalist interests of the Bani Umayyah, right? And of course he criticized Yazid, and he loves Hussein, he loves the Ahlul Bayt. the Arabs, some of the Arabs, they were very angry because they said, why did you criticize Yazid? Right? Because in the minds of these Arabs, which I think they must be Salafi, they cannot be Sunnis, that although Hussein was the grandson of the Prophet, they criticize him for being wrong. They say Hussein was wrong because he revolted against a Khalifa who was given a bay'ah from the people. So Hussein revolted against a legitimate authority. This is the view of some of the Salafis. It is not a view of the Sunnis at all. The Sunnis have never adopted this view. And in the early Sunni sources, for example, Tabari, Jalaluddin Suyuti, and the early historical works of the Sunnis, Yazid is condemned and regarded as a debauched personality. So here you have, a Salafi distorted interpretation of history. Now the Sunnis, on the other hand, have forgotten Karbala. They have forgotten Karbala, and when the Sunnis look at Shiite commemoration of Karbala, they become very afraid. It pushes them further away because they see all kinds of strange things, like beating yourselves and with chains and this and that. Because from their point of view, the Shiite commemoration of Karbala became a highly emotional event. So you have two extremes here. Talk about balance. You have two extremes. On the one hand, Ashura has become a very emotional event, right, with practices that seem strange to Sunnis. On the other extreme, you have forgotten Karbala. So scholars like Said Nursi can play the role of bridging the gap between the two sides. So the goal of Sunni Shiite dialogue is to, number one, to recover and reconstruct Islamic history, and number two, to promote the scholarship of Sunni and Shiite scholars that can function to bridge the gap between the two. Unfortunately, I think there is extremely little activities among Sunnis and Shiites today to engage in dialogue. I don't think any of the governments in the Muslim world are supporting dialogue. I do not know of any Muslim organizations that are able to play a global role in Sunni-Shiite dialogue. This is something that there's a great need for this, because the Sunni-Shiite, actually it's not a Sunni-Shiite conflict, it is a Salafi-Shiite conflict, but it is being told, presented as a Sunni-Shiite conflict. Daesh is reported in the newspapers as Sunni militants. Daesh are not Sunni militants, they are Salafis, but it's reported as Sunnis. The danger is that Salafi propaganda will eventually be accepted by the Sunnis, and then it will become a Sunni-Shiite conflict. And the world is just letting this happen. The Muslim world is letting this happen. So, I think we all have to now try, actually myself with my friends and colleagues, Malays, Muslims, Sunnis, and even some Iranians who are living in Malaysia, we are now slowly engaging in some activities to try and close this gap, without the support of my government. My government actually has done a lot of damage in terms of facilitating anti-Shiite propaganda. Although I know many people in my government, in Malaysian government, who do not agree with this. But the dominant forces in the government have allowed the media to play a very anti-Shiite role. So I appeal to all of you, wherever possible, to encourage this idea of Sunni-Shiite dialogue. Thank you very much.
قسمت آخرش هم ترجمه میکنم به صورت خیلی خلاصه. اونم اینه که اول ایشون مثلا در مورد سعید نورسی صحبت کردن که با عنوان قیاس شرطی یا conditional syllogism، و به این معنی که مثلا شما اگر ایشون میگه که سعید نورسی میگه که اگر انسانی حب خدا داشته باشه از پیروز معشوق خدا هم خواهد، یعنی حالا به زبان یعنی کسی به عنوان مثال میخواد به خدا برسه، مثلا اهل بیت اگه دوست داشته باشه، اهل بیت وسیله میشه برای اینکه عشقش محبتش به پیامبر زیاد بشه، و به پیامبر که زیاد بشه به همون نسبت به خدا زیاد بشه، و این حالا به همین صورت میشه. و بعد مطلب دیگه که ایشون گفتن خیلی مهم من بود میشه سعید نیوسی میگه که با اینکه خودش یک عالم سنی هم هستش معتقده که اولیای بزرگ خدا معمولا در جهان اسلام از خاندان حسن یا حسین میدن یا از اولاد حسن و حسین میدن و اونها معمولا پیر یا بزرگ یا مرشدان و روحانی بسیاری از صوفیان بزرگ جهان اسلام هستن. یعنی به اون چیزی که حالا ما بهش میگیم جنبه معنوی یا بچه معنوی جهان اسلام که معمولا در عرفان اهل تصوف هست، اون هم به گونه ای از آبشخور اهل البیت نشأت میگیره. حالا با اینکه ایشون اهل خودش مثلا اهل تصنن بوده، ولی نشون میده که ما میتونیم به عنوان مثال از پارادایم یا از منظومه فکری مثلا آیه سعید نیوسی استفاده بکنیم برای اینکه دیالوگ رو، برای اینکه گفتگو رو بین علمای شیعی و علمای سنی بیشتر بکنیم، افزایش بدیم. البته این واقعیتی که این دعوایی که امروز در جهان اسلام اتفاق افتاده دعوای شیعی سنی نیست، دعوای سلفیگری بر ضد اهل تشیع، ولی به گونه ای داره این وانمود میشه که این دعوا دعوای شیعی و سنی. مثلا میگم وقتی که به عنوان مثال خبرنگارای بیشتر خبرنگارای اروپایی قرد و حتی بعضی از خبرنگارای حالا قسمت های دیگه دنیا وقتی میخوان به عنوان مثال گزارش بدن که مثلا داعش کیه، میگن اینها میلیتنت یا چی میگن میلیشیای به عنوان مثال سنی هستن که دارن بر ضد مثلا شیعه میرن، در حالی که داعش سنی نیست بلکه یک گروهی سلفیه. این خودش قسمت بزرگی از همون پروژه سلفیزه شدن جهان تسننه. البته من درک ایشون میگم، من در کشور خودم خیلی سعی کردم که به عنوان مثال کنم، یعنی رو هیچ کمک دولتی و حکومتی هم ما نداریم، اونجا با دوستان رو داریم سعی میکنیم که این اختلاف یا این بگیم فاصله ای که بین اهل تشیع و اهل تسنن هست رو به گونه ای نزدیک به هم بکنیم، ولی متاسفانه حتی حکومت خود ما هم در مالزی با اینکه همه دولت مردانش راضی به این وضعیت نیستن، ولی انقدر حالا این موج قوی هستش که اونا نمیتونن مثلا زیاد تبلیغات اونا نمیتونن جلوش مقاومت کنن. و خود من هم تا اونجایی که اطلاع دارم ایشون میگه هیچ حکومتی یا هیچ دولتی در جهان اسلام به گونه قدم بر نمیداره برای اینکه این دعوای شیعی و سنی رو یا این دعوایی که حالا داعش یا بگیم گروه های سلفی بر ضد تشیع رو درست کردن، این اختلافات که از رو به گونه بین همدیگه چکار کنن یه آشتی ایجاد. و بهترین کار یا یعنی شاید کاری که ما میتونیم بکنیم یک ریکاوری آف دی هیستوری، ایشون میگن اون قسمت هایی از تاریخ که به گونه ای از ذهنیت های ما چه بین اهل تشیع چه بین اهل تسنن محو شده رو اون رو به گونه ای بازیابی بکنید. دیگریش هم گفتگوه و مسئله دیگه که حالا یه مثالی هم زدم از سعید نیوسی که ایشون در مورد کربلا صحبت میکرد، حالا ایشون حتی اشاره کرد به یکی از مقالاتش که دو سال پیش در استانبول در حدود 700-800 نفر یا بیش از 1000 نفر آمده بودن در اون
هفتصد نفر
اونجا بودن، یه مای واش
بودن، بیشتر بودن، عکسش من دیدم
یه در ایران میلیونیه.
حالا به قول ایشون 700 نفر بودن در اونجا، صحبت من صحبت کردم در نگاه سعید نوسی به مسئله کربلا و اهل البیت و اتفاقا هم ارجاع دادم به خیلی از منابع اهل تسنن و نگاه خود آقای سعید نوسی، ولی اونجا خیلی از کسانی که از حالا جهان عرب اومده بودن یا عرب بودن حالا بدونه من فکر نمی کنم سنی بودن بلکه اونها یا سلفی بودن یا سلفی زده بودن، اومدن گفتن حرفا چی میزنی شما دارید تبلیغ مثلا شیعه میکنید یا تبلیغ چیز میکنید یا نگاه مثلا اونها رو چه تبلیغ میکنید، در حالی که به عنوان مثال حالا البته از این برم میگه مشکل هست و مشکل اینه که مثلا به عنوان مثال یا این شعائری که در بین اهل تشیع شکل گرفته در نسبت به مسئله عاشورا به اینقدر ایموشنال عاطفی و احساسیه که مثلا کسی که از بیرون باشه یه سخت براش مثلا یه گونه احساس تلاوت میکنه مثلا زنجیر زدن و غم زدن و فلان اینا، یه مقداری کار رو مشکل میکنه برای کسانی که بیرون از این. ولی حالا ما برای اینکه بتونیم کاری انجام بدیم اینه که تقریب رو تا پروموت بکنید، تقریب رو تبلیغ بکنید، روش انکار کنید و بازیابی تاریخ از یاد رفته یا روایت هایی که به گونه‌ای فراموش